سرمایه گذاری کنید.
اگر یه بحث دیگه که میگفت نکته خیلی کلیدیه، میگفت افق سرمایه گذاری. ببینید ما در بازار پول افق زیر یک سال داریم، در بازار سرمایه وقتی کسی وارد میشه تو بورس باید افق بیش از یک سال داشته باشه. چیزی که الان ما میترسیم در این بازار افق بازیگران کوتاه مدت در این بازاره.
نه ترسی نداره،
فرصت‌های دیگه نیست.
و نه فرمایش خیلی عذرخواهی میکنم آقای دارابی، نکته صحیح میگن، بنده هم اعتقاد دارم جناب علی حق مطلب رو ادا کردن، تکمیل کرد. ببین تأمین مالی کوتاه مدت که یک، ببین ما با ساختار بازار سرمایه خودمون داریم صحبت میکنیم، تأمین مالی به منظور پوشش هزینه کوتاه مدت، خب این تأمین مالی محسوب نمیشه. من به جهت آماری که موجود بود این آمار رو عرض کردم و اینکه این نسبت ها، ببینید اگر با این نسبت هایی که ما داریم با همین شرایط داریم پیش میریم، وقتی کاهش پیدا میکنه ما حساسیت سنجی کردیم که آقا از این سال تا این سال ما داریم از هدف اولیه دور میشیم. بله کاملا درسته، یه شرکتی میاد عرضه میکنه، مالکیت مازادش رو عرضه میکنه، اگر ببره طرح توسعه اجرا کنه، اگر طرح بلند مدت اجرا کنه، میگیم آقا به صورت بهینه داره از نقدینگی استفاده میکنه. ولی بیش از، شما استحضار بهتر از من دارید، بیش از 80% مالکیت بازار سرمایه و بورس ما مربوط به بنگاهایی است که همین الان دست به گریبان مسائل نقدینگی هستن. یه بخشی، حالا من اسم نمیخوام برم، از صندوق ها، از بنگاه های بزرگ،
همون بانک ها، از صندوق
بانک ها انباشت نقدینگی این موضوع رو نشون میده. من هم فرمایش جناب علی رو قبول دارم. درسته. بله عمدتا نمیتونیم،
ولی باید قبول کنیم. ببینید آماری که ما از بازار اولیه داریم میدیم، اون بازار اولیه یه که در چارچوب مقررات سازمان بورس محقق شده. یعنی حالا ما میدونیم که به هر حال یک مشکلاتی در فضای کسب و کارمون داریم و اینکه شما الان پذیرنویسی به اون راحتی که در گذشته بود نمیتونید انجام بدید. شاید اگر ببینیم تعداد پذیرنویسی‌های رسمی و عمومی که داره انجام میشه در سال، الان به 2 یا 3 یا حد اکثر دیگه 4 تا شرکت داره محدود میشه، در صورتی که اقتصاد ایران واقعا اقتصاد پرپتانسیلی هست و میتونه از جلب مشارکت مردمی تعداد زیادی شرکت در واقع سهامی عام هر سال به وجود بیاره که الان وجود نمیاره. اما مسئله اینجاست که وقتی شما میایید این باید برای اینکه بازار اولیه به کل در واقع پروژه و طرح ها رو جمع بزنیم ببینیم در برابر بازار سرمایه چه. اما واقعی کاری بازار سرمایه میکنه و اون این هست که به عنوان یک دماسنج و یک چراغ راهنما میاد عمل میکنه، به این صورت که وقتی شما امروز نگاه بورس میکنید با خودتون میگید خب من میخوام در یک زمینه سرمایه گذاری کنم، میگن کدام شرکت رو خوب میخرن؟ مثلا شما میگید مثلا در صنعت فولاد امروز ما حرف زیادی برای گفتن داریم، طرف میاد کجا؟ در بازار اولیه که میخواد پولش رو سرمایه گذاری، اون طرفی که خیلی پول داره، سرمایه زیادی داره، میاد سراغ کجا؟ بازار فولاد. میگه من میرم الان مثلا با 1000 میلیارد تومان یه واحد فولادی ایجاد میکنم، مشابه اون در بورس توسط مردم داره به قیمت 3000 میلیارد تومان داره خریداری میشه، پس من 2 سال دیگه 3 سال دیگه 5 سال دیگه یه کارخانه فولاد رو وارد بازار میکنم، 20% رو که معادل همون 1000 میلیارد تومان اولیه من هست میفروشم، ما بقیش رو دوباره تو بازار دارم، به ما داره، من میرم یه پروژه دیگه جور. به خاطر همین تفکیک کردن بازار اولیه از ثانویه و تفکیک کردن اون از کل اقتصاد شاید به معنای ما رو به در واقع به گمراهی بندازه. مضافاً بر این که در یک اقتصاد پیشرفته ما باید 2 بازار داشته باشیم، یعنی یک بازار پول داشته باشیم یا بازار سرمایه. خودرو، مسکن و موارد مثل این یا مواد غذایی، اینا نباید جایی باشن که مردم برن سرمایه گذاری بکنن، خب چون با نیاز اولی هست.
حالا اجازه بدید اگه از فهمید من آقا یه سوالی هم از ازش
عرض کنم. حالا سوال من نگه دارین چون آقایون همه تحلیل زدن. اولا در مورد، من از نکته آخر شروع کنم. اصلا در هیچ جای دنیا، یعنی جایی که اقتصادهای درست درمونی دارن، بازار مسکن و بازار خودرو و بازار تن، اینها اصلا محلی، اینا کالاهای مصرفی هستن.
ساخت مسکن سرمایه.
ببینید اون
در تمام دنیا ساخت مسکن سرمایه.
نه ببینید سرمایه، مگر برای تولید خودرو سرمایه نمیخواد؟ سرمایه گذاری که برای تولید این کالا میکنیم، پفک نمکی هم سرمایه گذاری میخواد.
دقیقا.
ولی موضوع اینه که کالا و محصول اینها مصرفیه و نباید به عنوان یک دارایی که میرن برای سکیور کردن ارزش سرمایه‌شون در اون سرمایه گذاری میکنن باشه. این اصلا غلطه.
نکته اول. حالا من یه نکته از اون آخر عرض کنم، دو تا آمار بدم خدمت آقایون که خودشون استاد هستن. ببینید ما صدها هزار شرکت داریم،
بیش از 1,000,000 شرکت
حالا داریم. صدها هزار اینجوری، فقط 600 تا شرکت در بورس حضور دارن، یعنی بورسی هم. پس ببینید هنوز بورس ما اصلا هیچ گونه نقش و جامعیتی برای کل اقتصاد نداره. ما 82,000,000 ایرانی داریم، فقط 11,000,000 سهام دارن، یعنی 13% مردم الان در بورس هستن. این رو هم همینطور به عنوان یک اسنپ‌شات به قول انگلیسی ها نگه دارید. خب این که فرمودن، ما ببینید ما یک هم برگردیم و عقب یک کمی تود. ببینید ما در سال 1362 قانون بانکداری اسلامی رو چیکار کردیم؟ به تصویب رسوده. در قانون بانکداری اسلامی بازار پول و بازار سرمایه یکی شده. ما 12 تا عقد در بانکداری اسلامی داریم که اینها در واقع عقدهایی هستن که سرمایه گذاری ها در پروژه های تولیدی و غیره و غیره. این که فرمودن که بانک ها فقط به کوتاه مدت نگاه میکنن، این در واقع قانون بانکداری اسلامی، حالا این که درست بوده یا غلط بوده کاری نداریم، که بازار پول و سرمایه یکی کرده. بانک ها نیومدن اون نقشی که باید به عنوان فعال در بازار سرمایه ایفا کنن بکنن. چرا؟ چون اگر میخواستن برن در یه پروژهی که مثلا بازداشت ممکنه 5 سال دیگه باشه سرمایه گذاری کنن، باید کارشناس میداشتن، پروژه رو بزنس پلنش رو میدیدن، فیزیبیلیتی استادی میکردن، و بعد اگر اومده بود یکی میخواست من مثلا پروژه گاوداری عظیمی درست کنه، باید میرفتن هر 6 ماه در میان بازرسی میکردن. کما اینکه وقتی در این موارد داده همش سوء استفاده بوده. یارو 500 رأس گاو داشته، 500 رأس گاو داشته، در جاهای مختلف گردونده و هر جا چی گرفته؟ تسهیلات گرفته. بانکای ما به خاطر من عرضم تماشه راحتی کار همش رفتن تو مضاربه. مضاربه هم چیه؟
اتفاقا بانکای ما رفتن مثلا بنگاداری، یعنی کاملا برعکس. خودشون یه مغازه زدن به نام بانک، پولا رو گرفتن بود تو شرکتاشون و عملا به مردم وام ندادن. بانکام بنگادارن.
ما تا صبح اینجا باید بشینیم صحبت کنیم مشکلات اقتصاد. بله یک از مشکلات
بانکامون میدونم نرفتن وام بدن، رفتن رسالت خودشو فراموش کردن.
اصلا بانک ها منابع خودشون رو توجه میکنی در سهل ترین راه ها خرج کردن، یا رفتن املاک خریدن، نه
برای خودشون، نه در شعبات مختلف،
نه در ایران. به قول یک
در آقای دنیا
من در اصلا چقدر در منطقه خلیج فارس رو سرمایه گذاری کردن، مثلا این خوشون هنر میدونن، به سهامدارانش نمیگن. بله مشکل اینه که منابع مالی بانک ها که قرار بود هم در بازار پول هم سرمایه بیاد، اینا اصلا حبس شده، یا در اموال دارایی حبس شده، یا در مطالبات مشکول کل وصول، یا در بدهی‌های موفقه،
یا بدهی‌های
دولت. اتفاقا میگم بانکداری عمل
نکرده. آقای دکتر اصلا وجود نداره. یعنی شما معتقد هستید که از ظرفیت‌های قانونی که وجود داره کامل استفاده نکرده؟
نشده. حتی بورس سهام ایران که الان صحبت می‌کنی، من نسبت‌ها رو عرض کردم، همونطوری که فرمودن عرض کردم. و حالا تازه ما نرفتیم وارد این بحثی که آقا عواملی که این بورس اینطور اوج گرفته، از ابتدای سال 97 شاخص سهام بوده 1,000 تا، اگر اشتباه نکنم شاخص سهام 100,000 تا، 100,000 بوده. الان که 5/12/98 هستیم 500,000 شده. چه عواملی دخیل بوده؟
سوال
واقعا اتفاقی مثبتی افتاده که
من آقای دکتر قوام یه ذره فرمایید.
من تو بانک ها انتقاد شما رو دادم هنوز. یعنی بانکداری اسلامی رعایت نشد. بانک ها به جایی که بدن وام بدن و کار بانکداری کنن بنگاداری کردن. تمام فساد هایی که الان پرونده هاش هر روز در تلویزیون میشه از بانک ها نشد میگیره. چون سیستم درست نکرده.
چرا بانکداری کردن؟ چرا بانکداری کردن؟
اعتمادشون برگشته
این 12 عقدی که پیش بینی شده، میدونید چه ساختار کارشناسی عظیمی میخواست؟
من اگه دو تا نکته بگم قبل از اینکه شما برید بفرمایید دکتر قوام ببینید
شما خودتون به موضوع شاخص بورس اشاره کردین، سوال من هم همین بود. الان این افزایش شاخص بورس رو ما اصلا باید نقطه قوت بدونیم یا زنگ خطر؟
خیلی خیلی خوب. اول بیم ببینیم که عوامل مؤثر در این افزایش شاخص بورس که در واقع اون روی سکه هجوم به بورس، اقبال به بورس توجه میکنید، اینها در اصل چه عاملی اتفاق افتاده؟ ببینید یه عاملش باید فرصت داشته میکنم، ما یه چیزی داریم بر اقتصاد به نام relative price distortion، یعنی اختلال قیمت‌های چی؟ نسبی. حالا اینو توی بازار دیگه بگن، میگن آقا نمیشه در یک اقتصادی پیتزا یه دونه پیتزا بشه 40,000 تومان، حالا من طرفدار وقت نگیم افزایش بنزین، قیمت یه لیتر بنزین باشه چقدر؟ 1,000 تومان. این اختلاله، این سبب میشه روی ریسورس الوکیشن، تخصیص منابع اختلال ایجاد بشه. بعدا به حال اقتصادی که تخصیص منابع اختلال ایجاد بشه، شما این منابع میدی خروجیش هستن به قول من رو 100 میدی 50 میاد بیرون. خب این یه عامل به نظر من هست که قیمت سهام خیلی نسبت به قیمت‌های دیگر عقب مانده بود،
یعنی واقعی نیست،
واقعی نبود، یعنی سال 96-95 واقعی
نبود.
با توجه حالا ما میگیم قیمت‌های دیگه بی خودی بالا رفته، تورمه، ولی بالاخره ستینگ و آرایش اقتصاد ما اینه دیگه، توجه می‌فرمایید. حالا یا باید اونا رو برد بالا پایین یا اینو برد بالا. این یه عامله که همواره پیش بینی میشد که بالاخره این relative price distortion یعنی اختلال قیمت‌های نسبی اینجا خودش نشون میده و بورس همه پیش بینی میکنن بابا این قیمت یه سهم این نیست. پس باید این یک عامله به طور کلی که یک سنتیمنتی به قول انگلیسی ها یه تصوری تو بازار ایجاد کرده که بالاخره این میره بالا، کما این که در این مدت مثلا 97-98 مسکن چقدر رفته بالا، قیمت های دیگه نرفته بالا، چقدر رفته بالا. این یک مطلب. حالا اینجا که آیا این درسته یا درست نیست، یه بحث دیگه هست که ما یه قیمت ذاتی داریم برای هر دارایی، سهام هم داراییه، یه قیمت بازار داریم. آیا باید ببینیم این قیمت بازار با قیمت دارایی چه فاصله ای دارن؟ اون زمانی که ما الان یه بحثی داده میشه، باز من هم تو اینا رو میگم موضوع بحث میشه، بحث قیمت های حبابی، بابل پرایسز، آیا واقعا این قیمت ها الان حبابیه؟ میدونید ما یه سوری داریم به نام اقتصاد بابل اکانومی اند بابل پرایسز، این بابل ها یعنی حباب، یه زمانی میتره که چرا آیا در بورس ما، در بورس سهام این قیمت ها حبابیه، اگر حبابیه تحت تاثیر چه عواملی و که این حباب ها میتره.
الان شما نظرتون در رابطه با بورس خودمون چیست؟ اقتصاد حبابی در
قیمت حبابی؟ نه عرض کردم که به دلیل اینکه این الان بورس یه مقدار داره عقب افتادگی خودش رو جبران میکنه، توجه میکنی؟ اصلا من با فرمایش آقای دکتر آقا بزرگی درست عرض میکنم، کاملا موافقم که از این اتفاقاتی که میفته دو رو داره این سکه، یه رو به به و چه چه و خیلی خوشحالیه، یه رو هم به قول معروف از لاعلاجی، همطوری که اصلا یه دلیل دیگرش اینه، همین حرف من تجربه دلیلش، اصلا با بازارهای موازی و رقیب وجود نداره، یعنی به قول قدیمی ها ببخشید میگم بی بی از بی چادری خونه نشسته، نه بازار ارز است نه بازار ملک است. اینها سبب شده که همه به چی رجوع بیارن؟ برای اینکه یکی از درایوینگ فورس های نیروهای پیشبرنده الان این قیمت ها اون سرمایه های خرد و سرمایه های شخصیه که این یه خطره، برای اینکه سازمان بورس باید بیاد اینا هر کدوم رفتن. ببینید ما الان من یه آماری بتون هر کدوم رفتن یه
دونه بگم آقا عزیز بفهمید، چون میخوایم دوستان هم مشارکت
کنن. دو تا نکته بگم قبلش،
در کل اجازه بدید این آمار رو بگم، در کل سال 98 در سال 98 تا الان فقط 650 هزار کد بورسی جدید صادر شده، این اشخاص همه رفتن و به دلیل اینکه بازار ارز رو بانک مرکزی یه مقدار کنترل کرد، ثبات بهش داد، رفتن تو دستشون سوخت دیگه نمیرن، مسکن رکود ایجاد شده نمیرن، در نتیجه بازار اتومبیل هم اصلا به علت مشکلاتی که ما در اثر تحریم به وجود آوردیم بازار اتومبیل خود مبهمه، در نتیجه همه رجوع کردن به بورس. این هم یک عامل افزایش بورس سهام. من عوامل دیگه هم دارم، نقدینگی فقط اسنپوار میگم نقدینگی هست. من
سوال فهمید رو چون میخوام صحبت کنیم
مقام معظم رهبری هم یه صحبتی کردن، یه دید مثبتی راجع به بورس دادن. معذرت
میخوام. آقای دکتر صفاری بفرمایید. چشمه
ببینید، ما یه بحثی داریم در اقتصاد، همین نکته آقای قوام گفتن، ما بهش میگیم کیوی تو بین، ارزش جایگزینی شرکت. خب شما اکثر شرکت های ما با دلار 1000 تومان بود، حتی اگر سال قبل 1000-3000 تومان بود، الان من میخوام جایگزین کنم شبیه این کارخونه. اولا اصلا با چه دلاری دادن به من میدن 14000 خوردهی که الان نیماز که داره به ما میده حداقل. اصلا آیا امکان ورودش هست؟ ما خواب سرمایه در نظر بگیرید. جالبه آماره که گفتن، ما در دیماه 1392 130 میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه مون بود، با دلار 3000 تومان در اونجا ارزش گذاری شده بود. خب شما بیاید امروز، از اون زمان تا امروز بیش از 200 شرکت اضافه شده بر بازار سرمایه مون، از جمله شرکتی مثل پرچم پاس 38000 میلیارد تومان، پرچم نوری 17000 میلیارد، سنگ گلگهر 28000 میلیارد. یعنی اگر ارزش اینا هم بذارید، ما باید 150 میلیارد دلار ارزش روز بازارمون باشه. ببینید حالا آیا ما با دلار 14000 تومان، همون 14200 تومان نیمایی که الان دارن میدن، که الان مسافره 14700، یعنی اگر کسی خواسته باشه بده الان تو بانک ملی 14700 دارن میدن، ما بگیم اصلا راحت هم بهش دلار بدن بتونه بیاره؟ هنوز شاخص ما خیلی عقبه، اصلا بحث حباب نیست، بعضی کیوی توبینه، بحث جایگزینی این شرکت رو هستی. البته یه بحث ما ارزش دارایی داریم، یه بحث سوداوری از این دارایی ها. خب ما یک رشدی در این مقطع 10 ماه داشتیم تا قبل از شهادت آقای قاسم سلیمانی سردار دلها، شاید مردم همه میخریدن همه سامو، اما بعد اومد که خب حالا من این کارخونه رو با دلار روز خریدم، سوداوری چی هستش؟ آیا اصلا سود داره یا نه؟ ما یه رویکرد داشتیم از تغییر، یعنی تقریبا شاخص ها داره نشون میده، ما رویکرد داشتیم از سهامی که به عبارت سوداور نبودن، شاید از جایگزینی بود، به سمت سهام سوداور. ما 150 میلیارد دلار تازه اگر برسیم، رسیدیم به دیماه 92. اما به دیماه 92 چه اتفاق افتاد؟ آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد بود، یه دفعه نرخ بهره از 15% رسید به 22 و بعد آزاد شد به 30%، یعنی این مؤسسات تا 33% هم سود میدادن. ما سال 93 اساساً بدترین سال تاریخ بورس ایرانه، منفی 20.8% ضرر کردن. آیا فقط بورس ضرر کرد؟ نه، بازار مسکن هم ضرر کرد، کلن بازار سرمایه ضرر کرد. چرا؟ چون بازار که گفتم بازار پول اومد جایگزین بازار سرمایه شد و همه ضرر کردیم. شاید از نکات خوبی که گفتم های دکتر همتی آورد و گفت که شما الان اگر پولتون تو بانک بذارید به حداقل ماهانه 10% میده، و به عبارت نشون داد که آقا کسی که ریسک نمی کنه نباید سود بگیره. در تمام دنیا همینه، بازار سرمایه بازار پر ریسکه، پس نتیجهش هم سودای بالا هستش. در البته بازار سرمایه ابزارش هم زیاده، الان اوراق بدهی که جناب آقای دکتر آقا بزرگی گفتن، اوراق بدهی الان بخش عظیمی از فرابورس ما هست. ما دولت 80000 میلیارد سال آینده میخواد تو این اوراق بدهی بگیره و کسی بودجه شو از این بازار تامین کنه. به عبارت دقیقاً حالا به حالت مقطع اوراق قرضه، اوراق بدهی، و عملاً بازار سرمایه ما دیگه سهام نیست. الان بازار سرمایه ما دقیقاً تشکیل شده از یه سری شرکت ها و یه سری اوراق بدهی. پس از زاوی من هر کی میگه بحث حباب، اصلا بحث حباب مطرح نیست. البته من چی میگم؟ میگم ارزش جایگزینی کیو تو بین، ارزش جایگزینی شرکت ها هنوز مونده، گرچه بعضا رسیده. از اینجا به بعد شرکت های برنده هستن که در مقابل این دارای سوداوری دارن.
اگر فقط بگیم خب این ماشین گرون شد، خب گرون شد بعد چی؟ آیا این ماشین چقدر درآمد میخواد به صاحب سرمایه‌اش بده؟ این سوالیه که الان تو بازار سرمایه مطرحه. برای همینم یک جابجایی نقدینگی ما داریم از شرکت‌های حبابگونه، حالا یه شرکتایی که ارزشش رفته بالا اما سود ندارن، به سمت شرکت‌ها. برای همینم من اعتقادم اینه با توجه به اینکه دیما احساسا 92 130 میلیارد دلار بودیم، گرچه که ما در اون دو ماه به 127 میلیارد یعنی 3 میلیارد تا آخر سال کم شد به علت این نوسان نرخ ارز، اما سقوط آزادمون سال احساسا 93 بود. ما 4 سال نرخ بهره واقعی مثبت بود، یعنی تورم بیش از نرخ بهره بود. مثلا سال 93 تورم با 16% بود، نرخ سپرده بانکی 22%. سال 94 تورم شد 11.9%، نرخ سپرده بانکی 18% شد. 95 نرخ تورم شد 9%، نرخ سپرده بانکی شد 15%. 96 که بدترین شرایط بازار بود، تورم شد 8.2%، نرخ سود بانکی شد 20%. به عبارت 12% به افرادی که هیچ ریسکی نمی کردیم سود می دادیم. طبیعی است که همین بازارها تعطیل بشه. اصلا نظام ربوی همینه. من موافق هستم که این نظام ربوی بوده. به اون مفهوم اصلا اینطوری که بگیم اسلامی بوده نبوده. چرا که نرخه کسی که ریسک نمیکنه سود بهش میدادیم، کسی که کسب و کار میکرد ریسک میکرد مالیات ازش میگرفتیم، شهرداری بهش گیر میداد، تامین اجتماعی تعطیلش میکرد، همه بهش آویزون بودن که کار نکنه اما پولتو بذار تو بانک سود ببر. و نرخ واقعی بعد ما تو دنیا نداریم 12%. خوشبختانه به اومدن آیه دکتر امتی که اقتصاددانه فهمید که این بازی تهش تعطیلیه، همون چیزی که قرآن گفته ربا تهش عملا کسادیه، بدبختیه، و عملا ما داشتیم به این سمت میرفتیم. اگر میبینیم الان بازار سرمایه‌مون رونق گرفته، گرچه بازار مسکن پارسال رونق گرفت، امسال هم تا تابستون رونق داشت، به علت کاهش نرخ بهره بود که نرخ بهره نسبت به تورم منفی شد، یعنی هر کسی پول نگه می‌داشت منفی شد. اما گفتم من اعتقاد دارم مسکن، ما تو اگه تعریف اقتصادی نگاه کنیم بله، به سه چیز میگیم سرمایه گذاری. من با آقای دکتر یکم منافات دارم چون تو اقتصاد کلان آره، یکی بس بلی... ماشین‌آلات، ساختمان، اداری، تجاری، همین اینا میشه سرمایه گذاری. تو بورس هم همینه. یکی مسکنه، ساخت مسکن. یک مرد یه فرد میگه خونه کرایه میکنه، به عنوان درآمد ثانویه‌اش میگیره. برای همینم ما گفتیم که آقا هر نفر تا 150 متر میتونه کرایه بگیره و معاف از مالیات بشه. پس به عنوان سرمایه‌گذاری قبولش کردیم. جزء سرمایه دنیا هم هست، نه این کوکال مصرفیه. بلکه شما میتونید برید یه خونه اجاره بکنید، زندگی کنید، یه سری خونه هم بگیرید، اجاره بدید. و سوم سرمایه‌گذاری سرمایه در موجودی انباره. یعنی شما وقتی کسی میاد الان پرتغال میگیره تو سردخونه میذاره برای شبه، داره سرمایه گذاری میکنه. اتفاقا اینا خدمت میکنن به اقتصاد، چرا که در زمانی که عرضه زیاده با تقاضاشون نمیذارن قیمت خیلی بیفته، در زمانی که عرضه نیست از سردخونه شون برمیدارن و عرضه میکنن و باعث میشه قیمت ها خیلی نوسان پیدا نکنه. ما سرمایه در موجودی انبار هم این سه تا سرمایه‌گذاری هستش. در اقتصاد ما میبینیم ما در 4 سال فاجعه بازار سرمایه رو داشتیم، یعنی بازار سرمایه به مفهوم کلی، یعنی مسکن، کسب و کار و بازار سهام و بورس که ما در نظر میگیریم. اینا بدبخت شدن به خاطر اینکه ما نرخ بدون ریسک ما مثبت شد. خوشبختانه اگر میبینیم بازار ما مثبت شده به این دلیل، اما بازار مسکن همونطور که گفتم قیمت ها رفته بالا، قدرت خرید مردم نرفته بالا، وامدهی نرفته بالا. یه زمان 80 میلیون به فرد میدادن میتونه 40%شو وام بگیره، الان 80 میلیون یا 100 میلیون میده یه خونه 1 میلیارد دیگه نمیتونه. برای همین ما یه وقفه داریم. برای همین و دوم بازار مسکن بزرگه، یعنی شما باید 1 میلیارد داشته باشی خونه. در صورت تو بازار سرمایه شما با 1 میلیون تومان هم میای چیکار میکنی؟ سرمایه گذاری میکنی. و این جزء شدنش باعث شده جذاب بشه و به نظر من دولت مردان هم حمایت میکنه.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای دکتر داربی نکاتی
من ما چند تا نکته را خدمتتون بگم که از حرفای دکتر عوام شروع کنم که گفتن که تعداد شرکت ها محدوده. ببینید ما 746 تا شرکت در بورس و فرابورس داریم، یعنی 536 شرکت با آخرین شرکتی که هفته گذشته پذیرفته شد و 210 شرکت هم در فرابورس داریم. یه چیزی که هست
فقط من در بورس گفتم فرابورس
536 تا تو بورسن که حالا، اما یه مسئله داریم فراگیری این شرکت هاست. یعنی اگر شما لیست 500 تا شرکت بزرگ ایران رو در واقع لیست بکنید، خواهید دید که بزرگترین شرکت های ایران بعد از ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 وارد بازار سرمایه شدن و یکی از مسائلی که باعث اهمیت بازار سرمایه شد، یعنی بازار سرمایه رو از حاشیه درآورد، این بود که بنگاه های بزرگی که ما در دولت داشتیم راهی بازار سرمایه شد و این امکان برای مردم به وجود اومد که در بنگاه های بزرگی قبل از این امکان نداشت. بانک‌های بزرگ، پتروشیمی‌های بزرگ، بزرگترین هلدینگ در واقع پتروشیمی، معادن بزرگ و اینها در واقع راهی بازار سرمایه شدن و الان ما در شرکت‌های اون 500 تا شرکت برتر می‌بینیم اکثر اینها مخابرات هم اینا وارد در واقع بازار سرمایه شدن. پس الان بحث فراگیری داریم، هرچند به لحاظ تعداد کدها و تعداد سهامدارا ما کم داریم، هرچند که در هیچ جایی هم اینگونه نیست که همه مردم وارد بازار سرمایه بشن، باید و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم وارد بشن. این که اگه ما تعداد کد هامون کم باشه ولی دریب نفوذ در واقع بازار سرمایه مون در خانوارها و فعالین اقتصادیمون بالا باشه چیز خوبی است. البته خب ما کمبودهایی هم به لحاظ آموزشی داریم. یه مسئله دیگه فرمودن ابتدای سال شاخص 178 هزار واحد بوده و تا الان نزدیک 200% رشد داده، 100 هزار واحد نبود که در واقع ما داشتیم. یه انتقادی شد به سرمایه گذاری بانک ها
27.97 چقدر بود؟
27.3 که خیلی بیشتر بود از این رقم.
97
نه ابتدای سال فرمودید، گفتید از ابتدای سال،
دو ساله گفتم،
نه از دو سال، از ابتدای سال تا الان 178000 تا بوده.
27.3 97
پاسال 85% بازدهی داشتیم،
امسال هم
5.12.98 500000.
ما یه اصلی داریم در بازارها، میگن که بازارها به یک بازدهی تقریبا مشابهی میرسن. حالا بحث کردن روی این که به هر حال ارزش دلار الان برمیگردیم روی این که این قضیه چی بود، اما یه انتقادی شد، من فکر میکنم یه مقدار بی انصافیه در مورد نظام بانکی که بگیم این نظام بانکی وارد بنگاهداری شد و این کار در واقع ما رو از، یعنی نظام بانکی رو از عملیات خودش دور کرد و این رو مسائل. ببینید ما در یک مقطعی بعد از جنگ بخش خصوصی واقعی بزرگی نداشتیم واقعا در اقتصاد ایران که بتواند بیاد پروژه های بزرگ ما رو اجرا کنه. نظام بانکی جور این نبود بخش خصوصی رو که ما تا امروز هم داریم میبینیم کشید.
اصلا بازار سرمایه یعنی نداشتیم اینجوری،
نه بازار سرمایه داشتیم نه بخش خصوصی قوی. یعنی ما هنوز هم یک آدمی که بتواند بیاد 15000 میلیارد تومان 20000 میلیارد تومان بذاره و یک پروژه بزرگی رو اجرا کنه که نداریم در ایران. حتی شرکت های ما هم صرف نظر از نظام بانکی ما، حتی شرکت هایی هم که وجود دارن انقدر نیستن. به همین خاطر شاید این در واقع اتفاقی که افتاد ناشی بود، یعنی از شرایطی که بر نظام بانکی حاکم شد و اینکه به هر حال جور یک توسعه اقتصادی رو کشیدن. خیلی از شهرهای ما و خیلی از پروژه های اقتصادی ما امروز اگر میبینیم واقعا چه بنگاه های بزرگی هستن در صنعت پتروشیمی، در صنعت فولاد، در صنعت معدن، در موارد مختلف، میبینیم ناشی از این سرمایه گذاری مستقیمی بود که بانک ها انجام دادن و ما امروز در واقع مدیون اونا هستیم. شاید به هر یه بی‌انصافی باشه بگیم که بانک ها بخواد در واقع وقتی این کارو کردن شاید از مسیرشون خارج شدن. اما برگردیم به این که یک مسئله دیگه هم در مورد حباب گفته شد. ببینید ما در اقتصاد یا در مالی هیچ چیزی به نام حباب نداریم. هیچ تعریفی دیگه که کسی بیاد بگه من آقا این در واقع حباب یا حباب نیست نداریم. این یک برداشت ذهنیه.
نه بابل اکونومی تئوری،
خب نه
بابل پرایس،
نه شما نمیتونید تعریف کنید.
تئوری داریم، مثلا تئوری اقتصادی داریم. اون چطور میگه نداریم؟
نه ببینید شما یک تعدادی اتفاق داریم.
ما تئوری اقتصادی داریم.
تعداد اتفاق داریم. حالا من در موردش صحبت میکنم.
آره ولی تئوری اقتصادی
حباب داریم.
تئوری شما اونجا نمیتوانید
یا بابل پرایس تئوری
نمیتوانید شما حساب کنید که هلند. کدام در واقع میدونم
اون که داشتی زیست بود. بله اونم
اونا شما هر موقع که بخواد بحث کنید میتونید، هیچ وقت نمیتونید شما یک فرمولی در بیاد بگید این بازار تا اینجاش حباب از این به بعدش حباب نیست. یعنی واقعا این هست کاری که وجود نداره.
آخه واقعیت اینه که حباب های زمانی will burst.
وقتی که ترکیدن اون وقت میان ترکیدن.
نه نه نه. ولی خیلی هوشدار میدن تو بازار.
ببینید این یه یه برداشت ذهنی از یک اتفاقه. واقعیت به لحاظ فرموله و به لحاظ علمی شما نمیتونید.
حالا یه بحث آکادمیکه دیگه.
آره. ولی برگردیم به این که چه اتفاقی در بورس ما افتاد از سال گذشته. ما یک چند تا مسئله پشت سر هم بود.
بله.
اول اینکه ما به لحاظ تحریم و این تحریمی که اتفاق افتاد شاهد اون بودیم که یک مقدار اقتصاد ما از زیر فشار واردات خارج شد. قبول کنیم بعد از در واقع برجام، بعد از در واقع